أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سؤال أول این بود که نگاه شما به جهان هستی چیست؟ سوال دوم این بود که نگاه شما به موضوع علم تربیت یعنی انسان چیست؟ سوال سوم اینه که چه کسی بناست نقشه تربیت رو ارائه بده؟ مربی کیست؟ در وادی دین وقتی وارد میشید اصلا بلا تردید و بدون حرف میگن خدا، خدا مربی است، نقشه تربیت رو او طراحی میکنه، از طریق حجج الهی به انسانها منتقل میکنه و او خالقه، او ربه، یعنی مالک و مدبر اوست، تشریع با اوست، هدایت با اوست، تنها هادی هم اوست. هر هدایتی باید مهر و امضای او رو داشته باشه تا قابل استناد باشه و حجت باشه. حق اوست، هر حقی باید از او نشأت بگیره. حکیمه و همه افعال و گفتارش حجت و از روی حکمته، برای ما حجت، ذره خلل هم درش وجود نداره. ما اصلا تو وادی مکتب ناب قرآن و اهل بیت علیهم السلام درباره این شک و شبهه‌ای نداریم. روی کرده یک انسان معتقد به قرآن و اهل بیت علیهم السلام میشه روی کرده کشف، نه روی کرده وضع. روی کرده کشف یعنی چی؟ یعنی میگه این نقشه هست، من باید برم کشفش کنم. کشفم دیگه حالا بحث خودش رو داره که با چه شیوهی، که اینجا همون بحث اجتهاد و استنباطی که بارها حالا تو سوالات خصوصی یا به صورت عمومی طرح شده بهتون گفتم، همون روش فقیهانه این که من میرم سراغ قرآن و اهل بیت علیهم السلام و ازشون نقشه هدایت و نقشه تربیت رو دریافت میکنم. این کاملا واضحه، اصلا قابل بحثم نیست اصل این مسئله. اما وقتی میریم تو وادی تمدن غربی میبینیم اونجا یک بیخدایی محض وجود داره که همین امروز یه عده از بچه مسلمان نمیتونن اینو بپذیرن. اما من میخوام نگاه غیر اسلامی و غیر مکتب قرآن و اهل بیتی و نگاه اینجوری بگم غربی رو، نگاه غربی به خدا رو یه تقسیم بندی براتون بکنم. این تقسیم بندیه، خود تقسیم بندی موضوعیت داره، شما تک تکش رو میدونید، ولی تو این تقسیم بندی که بیاید بعد نتیجه‌ای که میخواییم بگیریم یه پنجره جدید در مقابل ذهنتون انشالله باز میشه. ما در غرب یه ادعی رو داریم بهشون میگیم ملحد، اینا کلن وجود خدا رو منکرن، بهشون هم میگن آتئیسم، که بین اینها یه ادعی هستن که علاوه بر این که وجود خدا رو منکرن، علیه خدایی که دیگران باور دارن نفرت پراکنی میکنن. اینا یه درجه توی الحاد جلوتر رفتن که بهشون میگن میسوتیسم. پس یک ملحدینی که میگن اصلا خدا نیست، یه ادعی هستن خدا باورن. آیا آتئیسم ها، خدا ناباورها، اینا در اکثریت هن؟ نه نیستن. اتفاقا اکثریت غربی ها خدا باورن. اما چه خدا باوری؟ دقت کنید، خدا باورا خودشون چند دستن. یه عده، بذارید نگم خدا باورا، بگم غیر ملحدین، اینجوری دقیق تر میشه. یه عده که باهاشون کار داریم دئیسمن، اینا معتقدن خدا خالق است اما کارش با خلقت تمام شده. مثال بسیار مشهورش مثال خدای ساعت سازه. ساعت ساز ساعت رو ساخت، کوکش کرد، تمام شد، رفت. الان ساعت ساز از دنیا رفته ولی ساعت داره کار میکنه و کار کردن ساعت هم ربطی به حضور و حتی وجود ساعت ساز نداره. یک بلا این دئیسم آوردن سر علم که شاید به جرأت بگیم آتئیسم آتئیست نیاوردن این بلا رو. دئیسم خیلی محترمانه شیک ولی ناجوان مردانه خدا رو گذاشتن کنار. حالا دربارش صحبت میکنم. یه عده دیگه ای از این غیر ملحدین سکولارها هستن. سکولارها چی میگن؟ میگن آقا دین سر جای خودش، خدا سر جای خودش، ولی ما محدوده زندگی رو تقسیم میکنیم بر محدوده فردی و محدوده اجتماعی. میگیم تو خونت هر چی میخوای نماز بخون، انقدر نماز بخون رکوع سجده که اصلا پیچ کمرت چل بشه، خوبه؟ جای مرد تو پیشونت سیاه بشون، کاری ندارم. اما وقتی میایم تو عرصه اجتماع، سیاست ورزی، حکمرانی، کشورداری، تو اجتماع دیگه کاری به کار خدا نداریم. این که بیایید بگید آقا اینجوری کشورداری کن چون خدا گفته، نخیر. اینا هم الزاماً ملحد نیستن اما تو عرصه کشورداری میگن ورود هر نوع خدا ممنوع. دقیقاً همینجا ما یه سکولاریستای علمی هم داریم. یعنی چی؟ سکولاریستای علمی هم میگن خب تو نمازتو میخوای بخونی، روزتو میخوای بگیری، حتی قرآنت هم میخوای بخونی، بخون، هیئتت هم برو. اما وقتی اومدی وارد دانشگاه بشی، وارد پژوهشگاه بشی، وارد کتابخونه بشی، خدا رو دم در بگذار، بگو شما اینجا باشی تا من برم برگردم، دیگه اینجا چیزی به نام خدا وجود نداره، حضور نداره، حرف خدا، وحی خدا اصلا نداریم. یه عده‌ای هم هستن که اینها بهشون میگن ندانمگراها، لا ادریگراها. اینا میگن واقعیتش اصلا جهان ماورا، هر چیزی که ماورا و طبیعه است، میخواد خدا باشه، میخواد آخرت باشه، میخواد روح باشه، اصلا اینو قابل شناخت نیست که بشه دربارش بحث کرد، بیاییم بگیم هست نیست، نه نمیدونیم. اینا هم به اون معنا ملحد نیستن، یعنی منکر وجود خدا نیستن، ولی میگن لا ادری دیگه، نمیدونیم. این بخش دوم بود، بخش اول ملحدین، بخش دوم غیر ملحدین. بذارید الحاد رو یه جور دیگه هم تقسیم بندی کنیم. ما یه الحادی داریم بهش میگن الحاد نظری، یه الحاد داریم بهش میگن الحاد عملی. الحاد نظری چیه؟ الحاد نظری یعنی شما با دلیل علمی یا فلسفی میای میگی که خدا نیست. یه الحاد داریم الحاد عملی. الحاد عملی چیه؟ این که خدایی هست یا نیست اصلا دربارش حرف نمیزنیم، کاری نداریم، ولی در عمل جوری رفتار میکنیم که کاری به کار خدا نداریم. امروز توی دنیای غرب ملحدین دسته اول، یعنی اونایی که با دلیل میگن که خدا نیست، معضل اصلی نیستن و نتونستن هنوز برای خودشون یک جریان قوی درست کنن. گرچه کار میکنن، انجمن دارن، مؤسسه دارن، بنیاد دارن تو قاره های مختلف. حالا امروز شاید رسیدیم بگم حتی جایزه سال دارن مثل نوبل و فلان و این حرفا. حتما هم گسترش پیدا کردن، خب، ولی سرجمعش هنوز نتونستن یک جایگاه اجتماعی قوی پیدا بکنن. اما ملحدان عملی، اونهایی که میگن تو میخوای خدا رو قبول داشته باشی یا نه، در عملت، در رفتارت، در تحقیق و پژوهشت، در کشورداریت، در اینجاها خدا رو وارد نکن، باید بگیم اینا در حد اکثر، اینا اکثریت رو دارن. و به همین دلیلم واقعا امروز اگر کسی بخواد درباره الحاد کار بکنه، حتما باید درباره الحاد عملی به صورت یک کار اولویت دار کار کنه، چون این الحاد عملی الان در جامعه ما هم هست. کم؟ نه، زیاد. به عنوان یه معضل؟ بله، به عنوان یه معضل. کجا؟ تو فضای علمیمون، تو فضای سیاسیمون هستن. کماکان جریان قوی هم هستن؟ بله، جریان قوی هم هستن. تو همه اقشار هم هستن؟ یعنی مثلا تو قشر بچه هیئتی هم داریم اینا رو؟ آره داریم. یعنی اینجوری نیستش که بگیم یه عده‌ای هستن که مهر غرب‌گرایی به پیشونیشون خورده. اون کتاب من دیگر ما رو می‌خواستیم رونمایی کنیم یه جایی، حالا بماند کجا، اصلا نمیگم چالش ایجاد نشه، معضلی ایجاد کردن، چالشی تولید شد، دعوا شد قبلش، من خبر نداشتم، بعدم به من خبر دادن. چالش این بود که آقا مگه دین یک حرف سیاست برای تربیت داره که شما میخواید بیاد کتاب تربیتی مبتنی بر دین مثلا رونمایی کنید؟ مشخصه دیگه، تربیت و روانشناسی و علوم تربیتی. به صراحت توی برنامه تلویزیونی من دیگه رو آنتن دعوام شد، یکی از این کله گنده های روانشناسی اومد رو آنتن سر یه موضوعی، برگشت که خب این حرفایی که شما میگید، حالا یه نصیحتی، یه توصیه‌ای، این که تربیت نیست. یعنی به جد معتقدند که تربیت یعنی همونی که از اونجا به عنوان یک علم داره مطرح میشه. آقا قال الصادق و قال الباقر برای بالا منبره خوبم است، ما هم میایم بالا منبر میشینیم، اتفاقا بعدش هم به با و چرچم ولات میکنیم. اتفاقا اگه قال الصادق و قال الباقرات با این چیزای ما هم هماهنگ بشه، میایم میگیم آفرین آقا، مثلا فردریک فنان هم همینو گفته. اگرم خلاف بود حالا بالا منبره دیگه، کاری به کارت نداریم، اما بیایی تو دانشگاه اینا رو بگی حسابتو میرسیم. یکی از بزرگترین نکته ها، مهمترین نکته ها در تحلیل علم در دنیای غرب اینه که مراقب باشید بین آتئیسم و دئیسم و سکولاریسم هیچ فرقی نذارید، هیچ فرقی ندارن اینا. ببینید فرق آتئیسمی که میگه خدا نیست با دئیسمی که میگه خدا خالقه ولی خالق ساعت ساز، با سکولاریستی که میگه دین رو وارد عرصه عمل نکن، وارد عرصه تحقیق پژوهش نکن، خدا رو اینجا نکش وسط، تو خروجی تولید علم اینا هیچ تفاوتی ندارن. من تأکید میکنم رو کلمه هیچ، برای اینکه میای میگم آقا اصلا غرب رو پایه الحاد اومد بالا و شد غرب. الحاد، نفی خدا، اون پایه‌ایه که شما از تمدن غربی بگیرید هیچی نمیمونه، کل این ساختمون خراب بشه. می آقا حالا درسته اونا غربی هن، ولی شما اجازه نداری تهمت بزنی. شما برو ببین کیکیک و کیکیک و کیکیک، اینا مسیحی‌های متدینی هم هستن. مگه من گفتم مسیحی متدین نیستن؟ یک شنبه های کلیساشون هم ترک نمیشه. من بیا برات بگم که طرف نماز جمعه‌اش هم ترک نمیشه. این طرف اونا کلیسا دارن، ما نماز جمعه داریم، اونا مراسم های مذهبی دارن، ما هم داریم. مسئله این نیستش که، مسئله اینه به من بگو وقتی میره تو عرصه علم خدا رو با خودش میبره یا نه. یه چیز بالاتر میخوام براتون میگم، اصلا حتی اونهایی هم که خدا باورن و سکولار هم نیستن، خوبه، دیسم هم نیستن، بازم خوبه، اما خدای کلیسا رو قبول دارن. اصلا خدای کلیسا، خدای انجیل، قابلیت این که بیاد تولید علم بکنه و از توش مثلا یه علوم تربیتی بیرون بیاد و داره، او خدا هم که یه خدای عجیب غریبیه. به همین دلیل شما وقتی میرید سراغ غرب اصلا چیزی به نام شریعت دیگه نمیبینید، در حالی که توی تربیت دینی پایه و اساس تربیت چیه؟ شریعت. شریعت یعنی چی؟ یعنی اون نقشه‌ای که خدا برای من و شما چیده. اصلا تو غرب که میرید چیزی به نام تکلیف نمیبینید. تکلیف معنا نداره، چون اصلا خدایی نیست، تکلیف در برابر خداست. یه جمله ای آقا دارن، خیلی جمله دقیقیه، دقت کنید. در غرب در نفی تکلیف تا جایی پیش رفتن که نه تنها تفکرات دینی را، حتی تفکرات غیر دینی و کل ایدئولوژی ها را که در آنها تکلیف هست، واجب و حرام هست، باید و نباید هست، نفی میکنن. چون اصلا اون نوع نگاه به انسانی که دیروز گفتیم اومد در جایگاه خدا قرار گرفت، از اصلی ترین نتایجش میشه لیبرالیسم، اباحیگریه، آزادی مطلقه. من در برابر هیچ کسی هیچ تکلیفی ندارم، حتی در برابر پدرم، حتی در برابر مادرم تکلیف ندارم. این تمدن غربی با این روی کردی که به خدا داره، شما جای به جای علوم انسانیش برید، تو اقتصادش، جامعه شناسیش، روان شناسیش، علوم سیاسیش، مدیریتش، هر کجا برید اگر خوب سردرش رو بخونید، در تمام اینها بلا استثنا نوشته ورود خدا ممنوع. ولی متاسفانه یه عده ساده انگار، یه عده سطحی نگر باورشون نمیشه، هنوزم فکر میکنن که میشود در آن مکتبی که سردرش این تابلو هست ورود خدا ممنوع، چیزی تولید بشه که در جایی که نوشته تو سردرش ورود غیر خدا ممنوع، اونجا همون چیز تولید بشه. یعنی تولیدات این دوتا چی بشن؟ یکی بشن، یا شباهت حداکثری پیدا بکنن. خب باور کنید گاهی وقتا قبول این چیزا چندانم کار سختی نیست. من احساس میکنم اینا بدیهیاته. نمیدونم فرصت بشه توی این مقدماتی که دارم میگم بحث ثبات رو مطرح کنم یا نه. ولی بذارید داخل پرانتز بگم، اصلا غرب وقتی خدا رو گذاشت کنار به صورت مطلق، وارد وادی نسبی گرایی شد. شما هیچ چیز مطلقی تو غرب ندارید، هیچی. شما به من فقط یه چیزا، یه چیز تو غرب بگید مطلق باشه، ثبات داشته باشه، بشه روش یه چیزی پایه گذاشت و بالا برد. یه چیز به من معرفی کنید، هیچی نیست. یک نسبی گرایی محض تو همه چی، تو اخلاق، تو سیاست، تو اقتصاد، همش نسبیه. چون اصلا نقطه و محور ثبات کیه؟ نه تو واقعیت و حقیقت خداست، نقطه ثبات عالم خداست. شما اینو بذار کنار، همه چی متزلزله دیگه، هیچی مطلق نیست. بعد ما میاییم میگیم تولیدات این دوتا شباهت حد اکثری میتونه داشته باشه، نهایتش بالا ویرایش میکنیم، اسلامیزش میکنیم. نمیشه آقا، زحمت بیهوده نکش. غرب از دوره رنسانس به این طرف دیگه خدا رو گذاشت کنار، و چون خدا رو گذاشت کنار، اتفاقی که در غرب در حوزه تولید علم افتاد، از وقتی افتاد که خدا رو گذاشت کنار. یکی بگه تو که گفتی اگه مثلا خود کلیسا با همون نگرش توحیدی کلیسا هم بیان تولید علم بکنن، بازم اونم چیزی تهش در نمیاد. توجه کنید اصلا تولید علم در غرب از کی شروع شده؟ بعد از رنسانس. اصلا ما قبل از رنسانس ما یه تو غرب تولید علم داریم، اونایی که سر سفره مسلمان ها نشسته بودن، توی فلسفه و اینا هم سر سفره یونانی ها نشسته بودن. اصلا تو جنگ های صلیبی طرز حموم گرفتنشون از مسلمان ها یاد گرفتن. باور کنید بلد نبودن حموم برن، نمیتونستن. حموم درستوی چجوریه؟ وحشیگری اروپایی ها که معروفه، خودشون هم انکار نمی کنن که علوم رو از این طرف دریافت میکردن. اصلا یکی از فایده های جنگ های صلیبی رو اینا چی معرفی میکنن؟ ارتباطی که تونستن به وسیله اسیر گرفتن با مسلمان ها برقرار بکنن. فرهنگ نداشتن اینا که. اصلا اون موقعی که تولید علمی نبود، اصلا اون کلیسا با اون متن دینی نمیتونست علمی تولید بکنه. بعد از این که رنسانس اتفاق افتاد، یعنی حاکمیت کلیسا کنار رفت و رسیدیم به عصر روشنگری، اونجا دیگه تولید علم شروع شد. یعنی اصلا مبدأ تولید علم به معنای تجربیش، دارم میگم، اصلا یکی از مشکلات ما تو این صحبت‌ها اینه که واژه علم الان دیگه فقط به اون علم چی گفته میشه؟ تجربی. واژه لاتینش میشه چی؟ ساینس. در حالی که اصلا وقتی میایم این طرف، علم یه چیز دیگه است. حالا کاری به این نکته نداریم. خب وقتی که آغاز تحول علمی در غرب از انکار خدا شروع میشود و روی انکار و عدم پذیرش خدا در متن تحقیق و پژوهش و کشورداری شروع می شود، دیگه شما چه توقعی دارید که بیاد این یه شباهتی پیدا بکنه با علوم توحیدی؟ اون متنی که از استاد مطهری گذاشتم توی کانال و گفتم حتما مطالعهش بکنی، چند نفر مطالعه کردن؟ مطالعه کن. اینایی که میذارم جز اونایی که نمیخوام تو کلاس زیاد روش وایسم. یه متن کوتاست که تو علل گرایش به ما دیگری دارن، ولی جایی چند تا کتاب این کار میکنه ها. این که شهید مطهری میاد میگه ببینید اصلا چرا رنسانس اتفاق افتاد، یکی از دلایلش این بود که کلیسا خدایی رو معرفی کرد به مردم که این خدا قابل پذیرش نبود. بعد که توی اون نهضت روشنگری افتادیم و دیگه دانشمندها علیه کلیسا شورش کردند و کلیسا رو از این محوریت خارج کردند و علم به معنای تجربیش پیشرفت کرد و به یه سری از علل و عوامل پدیده ها رسید، آروم آروم گفتن خدایا دیگه نیازی به نداریم، خب بیشتر از این دیگه زحمتت نمیدیم. اون تعبیر آگوست کنت و استاد مطهری نقل میکنه، میگه علم پدر طبیعت و کائنات را از شغل خود منفصل کرد و او را به محل انزوا سوق داد و در حالی که از خدمات موقت او اظهار قدردانی کرد، او را تا سرحد عظمتش هدایت نمود. یعنی نشوندش در جای اولش، دیگه کاری نداریم برو. چرا؟ چون تا اون موقع علم پیشرفت نکرده بود، ما هم مجهولات رو به خدا نسبت میدادیم، هر اتفاقی که میافتاد میگفتیم کار خداست دیگه، اما علم گفت نه بابا کار خداست چیه، این دلیلش اینه، ریشه تجربی اون اینه، اون یکی اینه، تمام شد ره. دونه دونه اینا که کشف شدن، حضور خدا کمرنگتر شد، رسید به یه جایی که دیگه گفتن خدایا دیگه کاری به تو نداریم، چون از نظر ما دیگه چیز مجهولی وجود نداره. تازه اگرم وجود داشته باشه معلومه که حق نیست، توهمه، چون اصلا مگه میشه انسان چیزی نفهمه؟ اون چیزی که انسان نمیفهمه اصلا نیست، تموم شد رفت. خب من از اون صحبت‌های شهید مطهری فعلا میگذرم، میخوام برم سراغ یه شخصیتی و یه سری از حرفاشو نقل بکنم. بعد ببینید وقتی که میگم امروز فرقی بین آتئیسم، دئیسم و سکولاریسم نیست، اونی که آتئیسته با اونی که دئیسته با اونی که سکولاریسته، اینا خروجیشون یکیه، میخوام به وسیله متن کتاب یکی از ملحدین معروف معاصر اینو برای شما ثابت کنم. ببینید تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که در نوع نگاهی که غرب به خدا داره، خدا از تشریع کنار گذاشته شده، البته از تکوین هم به اعتقاد دئیسما کنار گذاشته شده ها، ولی دیگه حد اقل اقلش از تشریع کنار گذاشته شده و دیگه خدا کاره ای نیست و نهایت استفاده ای هم که از خدا میکنن خود این دئیسما یا سکولاریستا استفاده ابزاریه. قبل از اینکه برسم به حرفای این خدا ناباوره ملحده، این نکته رو بگم چون بعضی ها میگن آقا بیا من کتاب بیارم برات از روانشناس غربی، قشنگ داره میگه که نیایش یکی از راه‌های آرامشه، و تو میگی اینا، میگم ها تو پراگماتیسمو نشناختی و داری این حرفو میزنی. این که میگم برو غربو بشناس یعنی همین، تو پراگماتیسمو اگر نشناسی همینجا فریب میخوری. آقا یعنی اون دروغ گفته؟ نه دروغ نگفته، اما بذار بفهم پراگماتیسم یعنی چی، تا متوجه بشی که این حرفی که او داره درباره خدا میزنه به عنوان یه راه برای رسیدن آرامش به معنای حضور خدا تو تولید علم نیست. اونا چی میگن؟ اونا میگن ببین کلن پوزیتیویستا اینا آدم های تجربی و کاملا عملگرا بر اساس مشاهدات، آزمایشگاه، چی 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 هر نتیجهی به دست بیاره میگن همون درسته دیگه. اینا یه حالاش بگم انشعاب، بگم یه چیزی کنارشون به نام پراگماتیسم هستن. اینا چیه؟ اینا میگن نه اینکه فکر کنی حالا اینا یه جریانن، مثلا اینا جریان فایده‌گراها پراگماتیسم ما، اینا اصلا یه نوع فکره که حاکمه الان بر فکر قلبی. اینا میگن آقا حق چیه؟ حق اون چیزیه که فایده‌ای برات داشته باشه بر اساس اون نگاه اومانیستیش ها، برای توی انسان، انسان بر اساس همون چیزایی که گفتم لذت، پول، قدرت. خب میگن الان تو دنبال آرامش میگردیم، ما دیدیم تجربه کردیم، مثلا از 1000 نفری که افسردگی داشتن یا دلشوره داشتن، 700 نفر از اینها وقتی با خدا نیایش کردن، ببینید روش پوزیتیویستیه، کاملا تجربه، 700 نفر از اینها احساس آرامششون بعد از نیایش نسبت به قبل از نیایش بیشتر بوده. خدا گفته علاوه ذکر الله تطمئن قلوب، خدا کیه؟ گفتم که من خدا رو آوردیم، این ندیدی تابلو زده بودم ورود خدا منو، حس نزن قرآن اصلا کاری نداشت باش. بابا من دارم میگم رو 1000 نفر آزمایش کردم. خب الان بر اساس اون نگاه پراگماتیسمیش که میگه فایده داره، خوبه دیگه، منم تجویز میکنم. یعنی اینجا خدا یه ابزار برای رسیدن به اون فایده. خدا اینجا تشریع نمیکنه، خدا اینجا تقنین نمیکنه، خدا اینجا طراحی نمیکنه. بازم من با نگاه اومانیستیم، من با نگاه اومانیستی اومدم گفتم که برو سراغ خدا، خدا هم باید در خدمت تو باشه به عنوان یه ابزار. الان من همون جوری که بهت میگم خدا بهت احساس آرامش میده برو، میام یه تحقیق دیگه میکنم، میگم رو 1000 نفر تحقیق کردم، اینا خیالات من نیستا، فکر نکنی اینا فرض مطلقه، دیدم از هر 1000 نفر مثلا 700 نفر از اینها وقتی با دوستی از جنس مخالف خودشون رابطه عاطفی برقرار میکنن و رابطه عاشقانه، حس آرامششون بعد از رابطه بیشتر از قبل از رابطه است. تجویز میشه. یکی از راه‌های به دست آوردن آرامش چیه؟ تأکیدم میکنن دوستی با جنس مخالف. خب الان شما چه فرقی بین این دوتا میبینید؟ وقتی بناست خدا تشریع نکنه، الان العیاذ بالله همون جوری که یه دوست پسر یا یه دوست دختر مایه آرامشه، همون جوری هم خدا مایه آرامش. کدوم ارزشه؟ هیچ کدوم ارزش نیست. اصلا ارزش یعنی چی؟ آقا این گناهه. گناه یعنی چی؟ یعنی فعلی که خدا باز گفت خدا هی رو اعصاب من راه میره. آقا اینو بندازیش بیرون. گناه یعنی چی؟ اصلا من خدا رو تو تمدن غربی گذاشتم کنار برای اینکه من احساس تکلیفی در برابر کسی نداشته باشم. گناه یعنی احساس تکلیف. تو بعد الان با این نگاه متحجرانت، با نگاه غیر علمیت، وقتی به این کسی که رفته با یه دوستی از جنس مخالف خودش احساس آرامش به دست آورده میگی گناه، این احساس آرامش رو ازش میگیری. ای دزد آرامش مردم. چون گناه یعنی عذاب وجدان، گناه یعنی کوتاهی کردن من در برابر یک موجود متعالی. مگه متعالی تر از انسان موجودی هست؟ خواهش میکنم فکر نکنید من دارم قصه میگم. درسته در قالب یه گفتگوه، ولی این متن واقعیت امروز این علمه. بعد حالا نگاه کن اون آدم سطحی نگری که همین چیزها رو بینه، آقا اونم تجویز کرده، شما اومدید گفتید که اینا خدا رو قبول ندارن، این الان تو کتاب با منبع انگلیسیش اومده گفته که نیایش با خدا یکی از عوامل آرامش است و توصیه هم کرده. خب بکنه، این یعنی اونا خدایی هم؟ آخه تو متوجه نیستی خدا رو من دارم کجای تولید علم میذارم؟ تو مرحله تشریع و تقنین و کشیدن نقشه هدایت، من اونجا میگم خدا باید باشه و اینا میگن اونجا نباید خدا باشه. خدا بیرون وایسته، هر وقت کاریش داشتیم به دردمون خورد میگیم بیاد، الان اینجا میگیم بیاد. آقا شما میگی اعتقاد به معاد ندارن اینا، اما بیا فلان روانشناس اومده داره به کسانی که عزیزانشون رو از دست میدن توصیه میکنه که شما یک موقعی در این دنیا نبودید، وارد این دنیا شدید و الان از این دنیا به دنیای دیگه ای میرید. ببین معاد رو قبول داره، بعد داره با این معاد اونو آرامش میکنه. حالا من میگم اصلا 100 نفر این کارو میکنن، اصلا رو عددش هم کاری ندارم. خب باشه، اما یه نفر دیگر رو میبینه، میبینه به معاد و اینا اعتقاد نداره، میگه حتما در این 10-20 روز کنسرت های شاد رو حتما برو، پارتی های ویژه رو برو. یعنی معاد با پارتی الان تناسب حد اکثری داره اینجا، هر دوتا یه راهکارن. این استفاده ابزاری بر اساس همون نگاه فایده گراشه. خب چرا میخوام برم سراغ این ملحد؟ به خاطر اینکه حرفاشو براتون میخونم. ببینید این حرفا رو کسایی هم که ملحد نیستن میگن یا نمیگن، این خودش یه راه دیگه. کلینتون ریچارد داکینز، شاید فیلماشو دیده باشید، این میگن معروفترین ملحد معاصره. من بعضی کتاباشو خوندم منحرف نشدم، بعضی از فیلماش هم دیدم. اولا کارش بلده، حالا من که انگلیسی بلد نیستم که ترجمه هاش رو خوندم، بعضی از کتاباش ترجمه توی ایرانم شده به صورت رسمی و قانونی. فکر میکنم اون ساعت ساز نابیناش ترجمه شده، شاید یه کتاب دیگرش هم باشه. به شدت داروینیه، به شدت خیلی نظریه داروینو بهش پروبالم داده، خودش اصلا زیست شناسه، استاد دانشگاه هم هست و از این پوزیتیویستای خیلی دو آتیشه. یه کتابی داره اصلا خیلی کتاب عجیبیه، یعنی خیلی خطرناکه این کتابه، از میترسم اسمشم بگم. این کتاب هم چون منتشر نمیشه به صورت چیز، اسمشم نگم بهتر. ولی این کتاب به 32 زبان ترجمه شده، به فارسی هم ترجمه شده، من فارسیشو خوندم. خب فقط تو یک ماه کتاب انگلیسیش 1.5 میلیون نسخه فروش رفت. ببین تو یک ماه فقط هم ترجمه انگلیسیش. واقعا بعضی ها معتقدن ما باید به این بگیم که مشهورترین بی خدای معاصر، یه مؤسسه ای که اسمش مؤسسه CFI، این از اوائل قرن 21 جایزه ای گذاشت، اصلا اسم جایزه ریچارد داوکینزه، اسم جایزه اینه، مثل جایزه نوبل و اینا. مؤسسه هم میگه که من میخوام دانش و پژوهش و خرد آزاد رو تبلیغ بکنم، معمولا هم جایزه های سالیانش رو میده به همین ملحدین. خب این تو اون کتاب خطرناکه، یه ادبیات خاصی داره، بذارید داخل پرانتز اینو بگم، درد دله ما متاسفانه تو نوشتن کتاب، ما که میگم یعنی مایی که میخواییم برای دین قلم بزنیم، تو نوشتن کتاب در بسیاری از موارد تنها کسی رو که در نظر نمیگیریم مخاطبه، این تنها کسی که در نظر نمیگیریم، اصلا معلوم نیست این کتاب رو داریم برای کی مینویسیم، از طرح جلدمون گرفته، از اسم کتابمون گرفته تا متن و قلمی که استفاده میکنیم ازش، بیانمون. اصلا آقا این کتاب رو داری برای کی مینویسی؟ ما این همه محتوا تولید کردیم، چقدرش تو توده مردم ها تونسته جا باز کنه برای خودش؟ این یه نگرانی جدیه. من واقعا میترسم اسم کتاب این بنده خدا رو بگم، یکی بره از یه جه گیر بیاره بخونه بعدش مسئول بشن. تازه ترجمه شده است، ولی واقعا بعضی جاهای کتاب شما نمیتونید دل بکنید ازش. ابتدا تا انتها هم داره به ادله مختلف با صریح ترین بیان خدا رو انکار میکنه. هیچ تعارفی نداره دیگه. از همه چی، از مثال، از گفتگو، از نامه، ما برای خودمون یه اسلوبای خشکی تعیین کردیم تو نوشتن کتاب که طرف 5 صفحه که میخونه دیگه اصلا خسته میشه. این یه کتابیه که اگه بهش بگی کتاب فلسفیه از این جهت که داره با ادله خدا رو انکار میکنه، شاید مبالغه نکرده باشی. ولی ببینید اصلا ادبیاتش اینه، علیهش هم کتاب نوشته شده. برید بخونید ببینید علیهش کتاب نوشته شده اصلا جذابیت اونو داره؟ یعنی اون کسی که اونو میخونه بینه اونم بخونه؟ اینو به عنوان یه در دل گفتم. آقایون، اولا اونایی که استعداد دارن برای نوشتن حتما روی استعدادشون کار بکنن. ما امروز نیاز داریم توی این عرصه که دست به قلم هایی خارج از این کلیشه ها اصلا بزنن، ساختارها رو بشکنن، جوری قلم بزنن که به توده مردم، نوجوان، جوان، دادی که توی وادی من و شما نیست، واقعا اون کتابو بخونه و لذت ببره و ازش بهره ببره. تو بیانتون هم حواستون باشه. ما بعضی وقتا تو صحبت کردنمون هم یادمون میره. من حالا این فضیلت هم نیست، کلن بلد نیستم، تعبیرش شاید خوب نباشه، ولی بلد نیستم علمایی حرف بزنم. همینجوری با شما دارم صحبت میکنم. ولی واقعا بعضی ها دیگه از خیلی از اونور افتادن، یعنی تو بیانشون، لحنشون. آقا ساده حرف زدن، روون حرف زدن برای اینکه سنگین ترین مطالب به جذاب ترین شیوه و روانترین حالت به مردم منتقل بشه، مگه بده؟ مگه نشونه بیسوادیه؟ مگه حتما باید سنگین حرف بزنیم و ثقیل حرف بزنیم یه جوری که اصلا مخاطب بگه این چی میگه؟ به قول آقای قرائتی میگفت یه بنده خدای رفته بود پای سخنرانی، اومد گفت آقا نبودی سخنرانی. چه سخنرانی بود؟ ازش پرسید چه سخنرانی، گفت خب چی گفت؟ گفت بابا چی گفت؟ گفت انقدر سنگین حرف زد من هیچیشو نفهمیدم. اصلا انگار یه جور حرف زدن که کسی متوجه نشه برای خودش یه کلاسیه. درد دلم طول کشید، ببخشید. خلاصه آقا این تو اون کتابش ببینید یه اعتراضی میکنه به افغانستان، میگه تو افغانستانی که تحت حاکمیت طالبانه مجازات رسمی همجنسگرایی اعدامه. اعدامشون هم چجوریه؟ محکوم رو زنده باید زیر یه دیوار بگذارن، دیوار روش خراب بکنن. این تو حدود و اینا میاد دیگه. بعد میگه حتی اگر این کارو با رضایت دو طرف انجام داده باشن. بعد میگه این یه نمونه از مطلق گرایی دینیه. بعد میگه کشور خود منم حق نداره به خودش بنازه ها، چون ما تا همین اواخر، خودش میگه، یعنی میگه سال 1967، همجنس گرایی حتی تو خلوت هم یه جرم بوده. بعد یه مثال میزنه از آلن تورینگ، ریاضیدان انگلیسی که به همراه یه دانشمند دیگه اصلا به عنوان پدر کامپیوتر ازشون یاد میشه. میگه این تو رفتار همجنسگرایی داشت، محکوم شد، محکومیتش هم به این بود که بین این دوتا گزینه یکیشو انتخاب بکن، یا 2 سال زندان یا تزریق هورمون. این تزریق هورمون هم برای اینکه دیگه تو مرد نباشی. بعد اونم راه سوم رو انتخاب کرد، سیانور رو تو سیب گذاشت و خودکشی کرد. بعد میگه یعنی چی؟ خودش دلش خواسته، اون راضی بود و اینم راضی بود دیگه، یعنی چی؟ اگر من الان اینو بگم ولی نگم که این ریچارد یه خدا ناباوره، مگه الان دئیسما اینو نمیگن؟ میگن دیگه. مگه سکولارا اینو نمیگن؟ میگن دیگه. این تفاوتی نداره که. اونا الان توی مسائل حقوقی اصلا تو مخیلشون نمی گنجه که یه رفتاری که بین دو نفر با رضایت هر دوتا انجام گرفته یک بار حقوقی به نام جرم داشته باشه که باید محاکمه بشه. ببینید فرقی نداره. الان اگر یه نفر بلند شه بره توی آمریکا علیه مثلا همجنسگرایی حرف بزنه، هوش میکنن دیگه. چرا؟ چون مگه اونایی که هو میکنن همشون ملحدن، منکر خدا هن. بعد تو فصل دهم اون کتابش، اون کتاب سه نقطه، حالا اینقدر میگم نرید جستجو کنید پیداش کنید، میگه آیا دین یه خلأ جدی رو پر میکنه؟ دقت کنید ها. میگه خیلی ها میگن که یه خلأ خداگونهی تو مغز ما هست که باید پر بشه. یعنی ما از لحاظ روانی به خدا مثل یه دوست تخیلی، مثل یه پدر، مثل برادر بزرگتر، مثل یه اعترافگیر، یعنی منظورش کشیشای مسیحی، یا یه رفیق شفیق نیاز داریم. ما نیاز داریم. حالا خدا باشه یا نباشه، این ناحیه از مغز ما خدا رو میخواد و باید ارضا بشه. میگه اینو میگن، اما خودش میگه، اما نمیشه گفت خدا فقط جای خلایی رو پر میکنه که میشه با بهتر از خدا پرش کرد. مثلا خدا میاد خلای علم رو پر میکنه، خب با علم برو اونو پر کن. خلای هنر رو پر میکنه، خب برو سراغ هنر. خلای رفاقت رو پر میکنه، خب برو یه رفیق پیدا کن. حتی میگه خلای اومانیست رو، خب با خودت و خدا باشی. چرا این منصب رو میدی به یکی دیگه؟ چرا زیر بار خدا میری؟ یا مثلا عشق ورزیدن به زندگی در جهان واقعی و اهمیت ندادن به حیات پس از مرگ. میگه تو اینجوری باش، جای خدا پر میشه. اصلا یکی دلایلی که تو میخوای تو این نایی از مغزت خدا بیاری چون اعتقاد داری به حیات پس از مرگ، یاده بعد از مرگ که میفتی تنت میلرزه، باید بری سراغ کی؟ سراغ اونی که جهان پس از مرگ تو رو تعمیم میکنه. اون کیه؟ خدا. بابا همین الان نقد و بچس دم غنیمت شمار، تو الان هستید. یا عشق به طبیعت، بابا تو عاشق طبیعت شو، برو تو دشت و دمن و کوه و دریا و صحرا عشق بورز به طبیعت. دیگه خدا میخوای چی کار؟ بعد میگه که گفتن دین همزمان چهار تا نقش عمده ایفا میکنه. یک، تبیین، جهان هستی رو برای ما تبیین میکنه. دو، نصیحت، میاد وعظمون نصیحت رو. سه، تسلی، آروممون میکنه. چهار، الهام بخشه، همون قسمت وحی و نمیدونم. میگه که درباره تبیین که خب مشخصه، علم که اومد دیگه مثلا تبیین دین بی‌معنا شد، این رفت. نصیحت هم توی بخش 6 و 7 کتابش یه قسمتی داره لامصب، لامصب دیگه، دیگه میشه یه تبیین میکنه. میگه اصلا ما برای اینکه اخلاق مند بشیم اصلا نیاز داریم به خدا. یه سوال دیگه، آخه بعضی هم میگن اگر تو اعتقاد به خدا نداشته باشی دیگه همه چیز رواست. میاد اونجا بحث میکنه، نه خیلی، کی گفته؟ بعد دلایل میاره. بعد این قسمت نصیحت هم ارجاع میده به اونجا. تسلی، میگه ببین یه چیز بهت بگم، دقت کنین، اون پراگماتیسمش که گفتم اونا میگن، اینجا دقت کنین. میگم ما یه پدیده ای داریم به نام دوست خیالی، بیشتر تو بچه ها هست، که بچه ها بعضی از پدر مادران میگن، میگن بچه‌مون اصلا یه شخصیت خیالی تو ذهنش درست کرده، باهاش حرف میزنه، باهاش بیرون میره، دعوتش میکنه به مهمونی، بعد باش خوشه، میگه، میخنده، حتی بعضی وقتا ناراحتش هم میشه. میگه ببین اون تسلی بخشیه خدا دقیقاً به خاطر بالغ نشدن این فرده که تو عالم کودکیش باقی مونده، الان خدا رو مثل اون بچه به عنوان دوست خودش گرفته و باهاش آرومه. تو این رو به بلوغ برسون، وقتی به بلوغ رسوندی چی میشه؟ زندگی واقعی که درش هست و باهاش کیف میکنه، اصلا دیگه نیازی به آرامش گرفتن با اون دوست خیالیش نداره. درباره الهام هم که میگه بابا دوباره میگید الهام، الهام که شوهر کرد رفت. الهام چیه؟ علم که هست دیگه اصلا الهام معنا نداره. ببینید الان حرفای کیه؟ حرفای ملحده. حرف کسی که ملحد نیست ولی دئیسمه یا سکولاریسمه با این چه فرقی داره؟ فرقش چیه؟ تو خروجی تولید میکنه، هیچ فرقی نداره. نهایت نهایتش تو تبیین این قسمتی که میگه دوست خیالی برمیگرده میگه ریشارد دیگه بی انصافی نکن، این خیالی نیست، واقعی همین، ولی فرقی دیگه نداره غیر از این. نهایتش اینه. به همین دلیل شما برید کتابای اینا رو بخونید. الان دارم میگم ریچارد توی کتابی که سه نقطه، اون کتاب سه نقطه، قشنگ داره درباره اخلاق هم حرف میزنه، درباره عاطفه هم صحبت میکنه، بعد برای شما قشنگ دلیل میاره. عاطفه ورزی چند تا دلیل داره قشنگ، تو حیوانات هست، توی انسان ها هم هست. اصلا یه جایی برمیگرده میگه عاطفه ورزی بخشیش به خاطر اینه که تو میخوای قدرت خودت رو چی کنی، یعنی با اون نگاه ماکیاولی میگه تو میری پول میدی به یکی برای این که حس برتری بهت دست بده، تو این حس برتری کیف کنی. تموم شدی، توجیه شد. خدا میخواد؟ نه، خودتو میخواد. تو به این خودتو قبول نداری، من نمیخوام قدرت برتر باشی، با بخشش قدرت برتر میشی. تموم شد. دیدی نیاز به خدا نداره. من صحبتمو جمع بکنم. آقا اگر شما، خلاصه همه حرف من این شد، اگر شما از غرب الحاد رو به این معانی که گفتم بگیرید، چه الحاد نظری چه الحاد عملی، چیزی به نام تولید علم در غرب وجود نخواهد داشت و تمام تولید علوم انسانی غرب، به این کلمه ها دارم دقت میکنم و میگم، تمام علوم انسانی در غرب مبتنی بر الحاد رشد کرد. کلمه مبتنی رو هم حواسم هست دارن، یعنی بر بنا، اون زیر ساخت، مبنا، پایه، فونداسیون، هرچی شما بگید، بر اساس این رشد کرد و رسید به اینجا. و هر کجایی که یک مانع بیاد وسط و غرب رو از در مقابل الحادش بیسته و از الحاد نجات بده، تولید علم در غرب متوقف خواهد شد. این روند دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. انشاءالله تو جلسه آینده میریم سراغ سوال بعدی، ولی دیگه سرعت میدیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. میکروفون رو بدید به دوستان.
یه سوال، این که فرمودید مربی کیه؟ الان من خواستم بگم این جایگاه مربی اصلا تو غرب وجود نداره یا نه؟
همین بی خدایی، نمیدونم چجوری بگم.
نه، اونا میگن انسان رب... انسان خودش نقشه خودش رو طراحی میکنه. تموش. نه، مربی به معنای رب نیست، من کلمه مربی رو تسامحی استفاده کردم. نه،
اون راهبر تربیت
خود انسان، خود انسان بدون هیچ چیز مطلقی، اینم داشته باش،
یعنی کاملا نسبی،
100% نسبی. هر کسی بگه غرب درش چیز مطلقی وجود داره، غرب نشناخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال جزئی برام پیش اومد، همین که شما گفتین که مثلا یه دوست خیالی برای بچه درست بشه. خب الان روی کرده دین با اینجور مسائل چجوری؟ آخه کم نیستن از این مسائل.
رفتی سراغ قربون چشای بادوم میخوام ها؟ اینو واقعا نمیشه تو این، ولی اصل این قصه، یعنی این اندازه تو سنین کودکی مثلا 2 سال 3 سال 4 سال اتفاق میفته، چیز جدی نیست، خودش درست میشه.
خب شاید ممکنه بروز یه سری مسائل کلی بشه مثلا.
نه ببین، من گفتم مفصله مفصله، ولی خیلی از اینها بخشیش به خاطر تقویت شدید تخیل بچه ها از طرف سبک زندگی، بخشیش نه اصلا تخیل این بچه قویه. معمولا اینجور آدم ها، یعنی همچین کسی رو یه خود سنش رفت بالا، حتی قبل از اینکه سواد نوشتن و خوندن پیدا بکنه، پدر مادر هنر داشته باشن، اینا رو خوب میتونن تو وادی شعر و داستان نویسی ببرن.
شما میفرمون کارش نشته باشه فلان.
نه در ببین کلی شدنم میگم، کاری به اشخاص و افراد ندارم، در کل چیز مهمی نیست. بفهم برید اون طرف هم میکروفونمون کوچولو شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد بخشی توی بحث تولید علم دینی نظرهای خیلی مختلفی هست.
بله.
و مؤسسه های مختلفی هم روش داره کار میکنه و بحث خیلی هم جدیه. حالا این که ما بخوایم کلن علم و غرب رو بذاریم کنال، اینو بعض صاحب نظرها قبول ندارن.
میدونم.
و یعنی این که با فقط با تولید علم رو منحصر بکنیم به تولید علم دینی. اینو یعنی
خب مثلا بحث مبانیمون اینه دیگه، ما که نمیتونیم بین همه این نظرات جمع بکنیم، بنامون هم نیست. اما بحث اینجاست، ما اتفاقا با این رویکرد شروع کردیم بحثمونو، که ما اگر بخوایم اصلا به امکان گفتگو میان غرب و اسلام پی ببریم و ببینیم آیا در علوم انسانی ما میتونیم با هم دیگه کنار بیاییم، باید از مبانی شروع کنیم. خب از مبانی شروع بکنیم، ببینیم مبانیمون با هم سازگار هست یا نیست، باید گفتگو کنیم. منطقی نیست؟ بعدم گفتیم آقا تو روش ها هر چی از روش های اونا با مبانی ما سازگار بود قبول میکنیم. اینم بده دیگه، یه کاری میکنیم که مشتری بشن همه دیگه. الان کجا این حرف غیر منطقیه؟
نه من منظورم این بود که مخالفین جدی داره.
بله معمولا من از مخالفین جدی این مسئله یه سوال جدی میپرسم، میگم چقدر غرب شناسی کار کردید، چقدر تاریخ علم خوندید؟ یعنی واقعا مثلا شو با خود من بحث کردن دیگه، طرف دکترای روانشناسی داره، آقا سلام تو روانشناسی خوندی دیگه، نهایت نهایتش شاید تاریخ روانشناسی خونده باشی دیگه، بیشتر از این نیستش. مثلا تاریخ علم تو غرب یه بحث جدیه، کتابای مفصلی هم دربارش هست. مطالعه کردی غرب شناسی؟ ببین غرب، این جمله‌ای که دارم بهتون میگم روش فکر کردم و میگم، فکر نمیکنم الان به ذهنم رسید. غرب اگر درست شناخته بشه، یقیناً ما اگه با رویکرد دینی بخوایم بهش نگاه کنیم، غرب دشمن ماست. ببینید رقیبمون نیست، دشمن ماست، و ما یقیناً باید مبتنی بر دین غرب ستیز باشیم. حالا دو تا مسئله است اینجا. وقتی غرب دشمن ماست، ما به دشمنمون نباید اعتماد کنیم دیگه. حسن ظن به دشمن نشانه بی‌عقلیه. اما یعنی به طور مطلق از دشمنمون هیچ استفاده ای نمیتونیم بکنیم؟ نه شاید بتونیم. حالا دشمنم شاید بتونیم، ولی با توجه به مبانیمون. نکته دوم. پس ببینید اگر غرب رو درست بشناسیم، یقین میکنیم که او دشمن ماست، پس به دشمن اعتماد نمی کنیم. نکته دوم این میشه، اگر از دشمن خواستیم استفاده بکنیم با اون نگاه بدبینانه، حتما سنگ محکمون میشه مبانیمون. الان اگه این حرف مخالفی داره، من فکر نمی کنم حتی اونایی هم که تو این مسئله یه مقدار جلوتر با ما به اختلاف برمیخورن، اگر متدین به دین باشن، فکر نمی کنم درباره این دوتا مسئله بتونن تشکیک کنم، مگر اینکه تاریخ علم نخونده باشم، مگر اینکه این نکاتی که به ویژه امروز درباره نوع حضور خدا در تولید علم غربی گفتم رو ندونن. انکار که نمیتونن بکنن که الان مثلا واقعا شما کسی رو پیدا میتونید بکنید که بگه تمدن غربی مبتنی بر وحی شکل گرفته، علوم غربی مبتنی بر وحی تولید شده، حتی همون انجیل الان کسی رو پیدا میکنید؟ یک نفر تو همین آدمایی که شما میگید هستن؟ نه، حتی یک نفر هم نیست. خب اگه این حرفو بزنه میخندن بهش، خود اونا تو کل کتاباشون دارن میگن اصلا خدا مانع رشد است، ما باید، تعبیر خودشونه، ما باید آزادی شناختی و آزادی کنشی داشته باشیم و خدا اجازه نمیدهد این دو آزادی را داشته باشیم. آزادی شناختی یعنی چی؟ یعنی من نباید نگران باشم نتیجه ای که میرسم آیا آن نتیجه با حرف خدا سازگار است یا نیست. این میشه آزادی شناختی، هر نتیجه ای. دو، آزادی کنش و رفتار باید داشته باشم. من نباید نگران باشم که اگر این کار را انجام بدهم با حرف خدا سازگار است یا نیست. اینا رو میگن، اصلا میگن علم بدون آزادی پیشرفت نمی کند. خب چیزی رو که خودشون میگن که اونا نمیتونن انکار بکنن. سوال آخر باشه که ما سر ساعت تموم کنیم. یه دو تا نکته به هم نوشتن که بگم براتون. ایشون میکروفون رسیده دست.
سلام، خسته
سلام.
اینطور که فرمودید الان، نه اینکه میگن آزادی ما نداشته باشیم، یه جور میشه دوباره همون صحبت که فرمودید، میشه یه جور جنگل، قانون جنگ. اینا یه سنگ محک باید داشته باشن که هیچی ندارن.
سنگ محک دموکراسیه،
یه جور منجر میشه به تعطیل حتی عقل.
کدوم عقل؟ عقل اونا عقل تجربیه، اونا که عقل من و شما رو قبول ندارن که. تعریفی که ما از عقل داریم، حالا میرسیم.
میگم اینه اصلا اون هرج و مرج هم قبول ندارن اینو.
نه میگن هرج و مرج با دموکراسی چی میکنیم؟ درستش میکنی. الان حتی ببینید، من دی اس امو براتون میخوندم، گفتم که رسیدم به یه جای اختلاف برخوردن، گفتن رأی اکثریت دیگه، تام شد. البته به دموکراسی پایبند نیستن ها، اینم بگم ها، یعنی اون غرب وحشی که آقا میگه به دموکراسی که میگه به عنوان یک شعار داره
وحشی دیگه،
واقعا وحشی هم غربی ها، وحشی هم. حالا هرکی ناراحت میشه بشه، همه وحشیگریشون رو الان داریم میبینیم دیگه، دیگه از این وحشی تا. خب شما بگید، شما ریش آخری.
استاد امروز دو تا از نهلای فکری غربی، پراگماتیست ها و پوزیتیویست ها مطرح
در برای شما مفصل صحبت
کنم. اینا که حقیقتا میشه گفت نماینده تفکر و علم غربی نمیتونن باشن اینها به نوعی.
من نگفتم، گفتم ببینید حاکم بر تفکر غربیه.
چون ببین خود این دوتا نهله فکری اصلا با استدلال و بعد نظری هیچ پدیده کاری ندارن، صرفا اون مصلحت گرایی و عکس العملی و اینا. حالا ما اگه بخوایم تو حتی تو بررسی ساینسی و عقل گرایی به معنی غربی هم این پوزیتیویست ها جایی ندارن. چرا؟ چون که اینا اصلا بعد استدلال و اون نظریه هیچ پدیده رو بررسی نمی‌کنن دیگه. حالا ما اگه بخوایم در مقابله
یه سوال، کدوم جریان جدی توی غرب بعد نظری به معنی فلسفی که ما میگیم
خود غرب؟
خب نه، غربی ها که اصلا نها کن، ما از یه موقعی که فلسفه یونان توی غرب رفت کنار و بعد فلسفه های تحلیلی و فلسفه های چی اومدش و اون به حواس معرفت شناسی وارد غرب شد، اصلا فلسفه غرب چه جنسی شد؟ واقعا بعد نظری که دریافت نفس الامر باشه، حالا به تعبیر حوزویش دیگه، اصلا اونا نفس الامر براشون مهمه تو تفکر علوم انسانی غربی؟ تمام شد رفتی. به خاطر همین ببینید، پوزیتیویست توی معنایی فکر حاکم بر علوم انسانی غربیه. حالا ممکنه مثلا بگیم آقا جون این چون منتقدای پوزیتیویستی هم داریم، ولی عملا همون منتقد هم میبینی یه شعبه، یه فکری، یه قسمتی، یه اصلی از پوزیتیویست رو میزنه، ولی عملا خودش دوباره فلسفه نظری به اون معنای شناخت نفس الامر رو داره. اصلا میگه نفس الامر یعنی چی؟ به خاطر همینم گفتم من الان نمیخوام بگم این یه جریانه، گفتم این روش فکر کردن تجربی و روش فکر کردن نتیجه گرا. شما اسمشو بیار، میگم خودشو بیار اسمشو نیار، این الان حاکم بر تفکر غربیه. شما چند تا جریان پیدا میکنید که مثلا واقعا نتیجه گرا نباشن، اونم با نتیجه گرایی اومانستی، چند تا کمش هم جریان باشن و کمش هم نادر و کلمه دومه. به خاطر این من الان اصلا به عنوان یه مکتب اینا رو نگفتم.